اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 27 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. توجه فرمایید به مشروع اخبار. عطا محمد نور، عضو رهبری ائتلاف نجات افغانستان و رنگین دادفر اسپانتا، عضو حزب محور مردم افغانستان، در واپسین مورد از سیاست‌های ملی و بین المللی حکومت انتقاد کرده، گفته‌اند که حکومت وحدت ملی استبدادی است و تنها از سوی چند تن اداره می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی نظام دموکراتیک است و برچسب‌های نظام استبدادی در برابر حکومت نادرست هستند. هرچند ریاست اجرایی افغانستان تا کنون در باره عکس‌العمل نشان نداده، اما آقای عبدالله پیش از این در برابر همین گونه اظهارات گفته است که سیاسیون افغانستان باید در سخنان خود منافع ملی افغانستان را در نظر گیرند. قرار است سستر محکمه پاکستان امروز سه شنبه یک مجلس سمایه به سطح بالا را دایر کند تا سرنوشت نواز شریف صدر اعظم آن کشور را بر اساس یک تحقیق مشخص سازد که وی و فرزندانش را متهم به پولشویی، گریز از پرداخت مالیات و پنهان کردن سرمایهشان در خارج کرده است. این تقاضا پس از پخش نتایج یک تحقیق مطرح شد که بر اساس آن نواز شریف و خانواده او ثروت بیشتر از عواید آشکارشان را دارند. اگر محکمه برخلاف نواز شریف فیصله کند، این سومین دور صدارت اوست که ناتمام باقی میماند. هربرت رابرت مکمستر روز دوشنبه گفت که توافق هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران نتوانسته رفتار ایران را اصلاح کند، در حالی که نزدیک به 2 سال از این تحقیق می‌گذرد. اظهارات آقای مکمستر همزمان با انتشار دومین گزارش دولت به رهبری دونالد ترامپ را درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بیان می‌شود. مقام‌های دولت ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را توافق بدی می‌نامند و رئیس جمهور ایالات متحده هم در دوران مبارزات انتخاباتی و هم پس از آن بارها از آن انتقاد کرده است. ادارات استخباراتی ترکیه حملات محو لانه‌ها و شبکه‌های گروه داعش را در آن کشور انجام داده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
یک مقام ترکی که نخواست نامش افشا شود گفت پس از حملات داعش در استانبول که 39 نفر را کشت، ترکیه در پی نابودی این گروه در آن کشور می باشد. او افزود که ترکیه عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است و این کشور مثل همیشه مصمم می باشد جنگ علیه گروه داعش و سایر گروه‌های دهشت‌افغانی را دوام دهد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که نیروهای ویژه ترکیه در هفته‌های اخیر 233 مضمون داعش را در 29 ولایت مختلف آن کشور توقیف کرده است.
قوای سوری مورد حمایت ایالات متحده روز دوشنبه به شدت با جنگجویان گروه افراطی داعش در قلب شهر رقه در شمال سوریه درگیر شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش عمده آنان کردها هستند، از روز 6 جون در تلاش هستند رقه را که به عنوان مرکز خلافت خودخوانده داعش یاد می شود آزاد سازند. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اعلام کردند که جنگ شدید در مرکز رقه همچنان در جریان است و این نیروها موفق شدند موازه داعش در نزدیکی مسجد قدیمی شهر را تصرف کنند. یان کوبیش، نماینده ویژه ملل متحد برای عراق، روز دوشنبه درباره افزایش حملات انتقام جویانه علیه غیر نظامیان بعد از آزادی موصل ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
یان کوبیش به شورای امنیت ملل متحد گفت عراقی هایی که فکر می شود با گروه داعش ارتباط داشتند به طور فزاینده هدف قرار گرفته، خانه هایشان نابود گردیده و با نوعی از مجازات و انتقام گیری مواجه می باشند. کوبیش از ایدر العبادی صدر اعظم عراق خواست اقدامات فوری را در راستای توقف این حملات اتخاذ کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، بار دیگر در تویتر خود به رسانه های امریکایی تاخته و آنها را به خاطر گزارش ریشان از دیدار پسرش با یک وکیل روسی به تحریف دموکراسی متهم کرده است. بقیه این خبر را از قدیر مشرف میشنوید.
رسانه ها در این باره گزارش دادند که دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، در آن دیدار در نظر داشته اطلاعات از وکیل روسی کسب کند که بتواند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 علیه هیلری کلینتون، رقیب پدرش، از آن بهره برداری کند. ناتالیا ولنینسکیا، وکیل روس که توسط یک واسطه به پسر آقای ترامپ معرفی شد، گفته بود که وی وکیل حکومت روسیه است و میتواند اطلاعات علیه هیلری کلینتون، رقیب دموکرات انتخاباتی دونالد ترامپ، در اختیار وی بگذارد.
و بر اساس یک تصمیمی که روز دوشنبه توسط مقامات ایالات متحده اعلام گردید، این کشور با کارگران بیشتر ضرورت دارد تا بتواند بعضی از تجارت‌های آمریکا را از ورشکستگی نجات دهند. وزارت امنیت ملی ایالات متحده گفت 15,000 ویزای اضافی موسوم به H2B در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام شنوندگان عزیز، روز را با امید صحت و سلامتی شما با گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک آغاز میکنیم. پس از اخبار، نخست شما را دعوت میکنیم به گزارش های از افغانستان. بیش از 30 دختر ورزشکار از ولایات بامیان، هرات و کابل در یک مسابقه بایسیکل رانی با مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در ولایت بامیان با هم به رقابت پرداختند. ورزشکاران این سه ولایت در این مسابقه فاصله بیش از 38 کیلومتر را رکاب زدند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
توری بایسکلونی دختران به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه بایسکلرانی بیش از 30 دختر ورزشکار از ولایت هرات، کابل و بامیان از مرکز این ولایت تا دروازه بندی امیر در ولسوالی کولنگ بامیان فاصله 38 کیلومتر را با هم رقابت کردند. فدراسیون ملی بایسکلرانی افغانستان با همکاری مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان این مسابقه را راه اندازی کردند. صدیقه صدیقی ورزشکار بامیانی با سکوی اول این مسابقه استاد، نجلا سخیزاده و ریحانه محمدی دو ورزشکار بامیانی دیگر به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را گرفتند. صدیقه صدیقی میگوید:
از آنجایی که هدف ما ورزش بوده و همچنان امروز که در پالوی ورزش ما هدف ما این بوده که بتانیم خشونت علیه زنان و فرق نباشه بین زن و مرد، این تو مسابقات برگزار میکنه، از کسایی که برگزار میکنه ازشان تشکر میکنه و از شماها مرد و دخترها و همچنان در کل زنها تشکر میکنم که ما را تشویق میکنین که ما بتانیم قله های موفقیت را طی کنیم.
فدراسیون ملی بایسکلرانی افغانستان میگوید که نخستین مسابقه ملی قهرمانی بانوان بایسکلران به هدف انتخاب ورزشکاران برتر و مبارزه با اعتیاد در این کشور برگزار شده است. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون ملی بایسکلرانی افغانستان، میگوید:
افتخار میکنیم که کشورهای اروپا از افغانستان ورزشکار میگیره، ورزشکار میخره. این شجاعت، شجاعت در تنها در دخترای افغان میبینه. امیدوار هستم که بتونیم ما امروز دوباره جای معصومه و زهرا را پر بکنیم و در این مسابقات بهترین ها را شناسایی بکنیم.
مقامات میگویند که هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در سطح 34 ولایت کشور راه اندازی و تجلیل شده است. جاوید احمد قایم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور، میگوید:
پارسال ما در کابل داشتیم، سال خواستیم یکی از ولایت‌ها بریم، بزرگتر بگیریم، از یک طرف بسیج زیادتر شوه، خوبتر شوه، پیام برسه، از طرف دیگه ورزشکارا تشویق شون و برنامه هم بزرگتر باشه، که امروز شما شاهد هستین که سه ولایت یک جا است، تیم بامیان، کابل و هرات بازکلانی میکنن از نقطه تا بکالنگ تا خود بند امیر. انشالله برنامه مختلف بود، برنامه امروزی ما انشالله برنامه آخرش از هفته ما مکمل میشه.
افغانستان هنوز هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در سطح دنیا است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور 2.5 تا 3 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتادند، که بامیان با وجود صفر بودن از کشت کوکنار بیش از 50,000 نفر آن را به خود اختصاص داده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که از این میان حدود 900,000 زن نیز به مواد مخدر معتاد شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
و این بار از هرات میشنویم. شماری از قالین بافان آن ولایت میگویند که واردات قالین های ماشینی به گونه قاچاق به افغانستان باعث گردیده تا صنعت قالین دستی افغان ها به طور بی سابقه با رکود مواجه شود. این افراد بی توجهی حکومت، نبود بازار مناسب برای فروش قالین های دست باف داخلی و بلند بودن مالیات مواد خام وارداتی را دلیل بر رکود این صنعت عنوان می کنند. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می شنویم.
صنعت قالین بافی افغانستان که در جریان 10 سال اخیر جان تازه‌ای به خود گرفته بود، دوباره سیر نزولیش را در پیش گرفته است. محمد رسول فائق، رئیس اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در غرب افغانستان، افزایش مالیات مواد خام وارداتی را دلیلی بر این امر بیان می‌کند. آقای فائق می‌گوید تنها 20% از نیازمندی‌های نخ قالین بافان افغان در داخل این کشور تولید می‌شود و 80% باقی مانده از مواد خام از کشورهای همسایه وارد می‌شود.
فعلا وضع صنعت قالین ما قوس نزولی خود تقریبا طی می‌کنه و ما مشکلات عمده‌ای که در این راستا داریم، یک اینه ما در افغانستان ما تا اندازه‌ای تار داریم، اگر چه ما در سطح کل افغانستان ما سالانه اضافه از 10 میلیون کیلو تار ضرورت داریم که 40% از اون در حوزه غرب ضرورته، اما ما 2 میلیون کیلو تار نظر به احصائیه‌ای که ما از وزارت زراعت گرفتیم 2 میلیون کیلو تار ما از در داخل خود تهیه کرده میتونیم دیگه از اون از خارج وارد کنیم، او هم از اینکه دستگاه های تولیدی نداریم تا پشم خوب و علای ما میره در کشورهای همسایه، از اونجا تار بی کیفیت تر کار اول روان نمیکنن، دومی آسان روان میکنن.
شماری از بافندگان قالین در ولایت هرات از این روند ابراز نگرانی میکنند. اسماعیل بایرامی، یکی از بافندگان قالین در هرات، میگوید نبود بازار مناسب برای فروش سبب شده است تا بازار قالین های افغانی با رکود مواجه شود و تعداد بافندگان از 350 هزار نفر در این ولایت به 10 هزار نفر کاهش یابد.
ما تقریبا 12 سال 13 سال میشه که بافندگی دارم. ابتدا می 300 نفر داشتیم که حساب کار میکردن، فعلا او رسیده به 30 نفر الی 25 نفر. اکثریت مثل خانم ها هستن که حساب کار میکنن، ما فقط حساب نقشی رو آماده میکنیم، نخیر آماده میکنیم و بخش بازاری رو حساب چه میکنیم. چرا حساب نمیصرفه؟ همه گرفتم به خونه ها خوب بششتن، حساب بیکار میشینیم، ولی به 5 ریپی و 100 ریپی که حساب بریم ما میفته بو کار نمیکنیم. حساب بسیار کار شاقه ای حساب.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات نیز از کاهش صادرات قالین افغانی به بیرون از افغانستان خبر میدهند. سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت هرات، میگوید قاچاق قالین های ماشینی خارجی به افغانستان بر پیکر تولیدات داخلی ضربه محکم زده است.
یکی از دلایلی که صنعت قالین ما رشد نکرده علت ای است که قالین وارداتی به افغانستان میآید و متاسفانه از اون محصول گرفته نمیشه. ماهانه شاید حدود 50 کانتینر قالین به افغانستان وارد بشه. شما میتونید از گمرکات پرسان کنید برای ما اسناد ارائه کنن که یک کانتینر از این محصول میشه. اگر یک کانتینر قالین محصول شده بود بیایم که باز ما جواب بدیم. متاسفانه قالین وارد میشه و از این محصول گرفته نمیشه و به شکل قاچاق در واقع وارد میشه به افغانستان از طریق گمرکات و این باعث شده که قالی داخلی ما که بافت وطن از این استفاده نشه.
با این همه مقام های محلی در هرات میگویند حمایت از صنایع دستی یکی از اولویت های حکومت میباشد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید آنها در تلاشند تا با ایجاد یک شهرک قالین به مشکلات فراراه قالین بافان در این ولایت غربی افغانستان پایان دهند.
برنامه های بخاطر ایجاد مراکز پیشرفته پروسس یا مبسبندی و همچنین تولید قالین، احداث نخستین و بزرگترین شهرک تولید کنندگان قالین در ولایت هرات به عنوان برنامه های حمایتی در طول سالیان گذشته در سطح ولایت هرات از سوی مقام ولایت هرات با حمایت مقامات مرکزی روی دست گرفته شده و امیر روند همچنان ادامه داره.
مسئولان اتحادیه قالین بافان در هرات میگویند سالانه 2.5 میلیون متر مربع قالین در این کشور تولید می شود که 40% آن مربوط به حوزه غرب افغانستان است. همکنون قالین دستباف افغانستان به کشورهای چون آلمان و انگلستان صادر می شود و در چندین نمایشگاه خارجی نیز مقام اول را گرفته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
گزارش دیگر این بخش هاکی است که فدریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی و نمایندگان کمیشنری پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت با وزرای خارجی اروپایی برای مذاکرات روی بحران مهاجرت پیوستند. محمد احمدی تفصیل این موضوع را تقدیمتان می دارد.
رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد و رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت که قبل از مذاکرات صحبت می کردند، گفتند که همکاری بین المللی در حل این بحران مهم است. رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی از کار مشترک این سه نهاد صحبت کرد.
Our approach to both the migration and refugee
موگرنی گفت مشی ما در خصوص پدیده مهاجرت و پناهندگان جهانی است، اما ما به گونه واضح پروژه های مشخص با هم دیگر داریم. اتحادیه اروپایی در خصوص همه آنها تأکید زیادی دارد. ما تصور می‌کنیم که این مشی درستی برای دنبال کردن حمایت از سیستم ملل متحد، حمایت از ادارات و سازمان‌های بین‌المللی، حمایت کامل از حقوق بشر، محافظت مهاجرین و پناهندگان است و این تعهد ماست. این بیانیه حاکی است که تدابیر همچنین در مورد قایق‌ها و وسایط نقلیه ترانزیتی از طریق اتحادیه اروپایی اعمال شود، اما این تدابیر بر ماهیگیران یا بر سایر کسانی که به آنها نیاز قانونی است تطبیق نخواهد شد. ویلیام لاوی سوینگ، رئیس عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت اتحادیه اروپایی مهمترین شریک چندین جانبه آن سازمان است و افزود در کل ما مطابق توافق چارچوکاد استراتژیک با هم کار می‌کنیم که چندین سال قبل آن را امضا کردیم. سوینگ گفت لازم است اگر مشاغل پر شود، اگر مهارت‌ها یافت شود و اقتصاد شگوفان گردد، اگر ما بتوانیم به درستی بر روشی مدیریت کنیم که برای مهاجرت‌ها کمک باشد و به کشورهای مبدأ و مقصد مهاجرت کمک باشد، کار بسیار دلخواهی است. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی همچنین توافق کردند تا مأموریت امداد سرحدی در لیبیا تا ختم سال 2018 تمدید شود، مأموریتی که به نیروهای امنیتی لیبیا به ویژه در منطقه ناامن جنوب آن کشور کمک می‌کند. تردد مهاجرین از لیبیا به ایتالیا با قایق‌های غیرمسئول در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در رویدادی دیگر، مسوده مقررات جدید را که حکومت ایتالیا برای عملیات کشتی‌های نجات در مدیترانه تهیه کرده است، باعث خشم گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای خیریه شده است. این گروه می‌گوید که تطبیق این مقررات زندگی هزاران انسان را به مخاطره می‌اندازد. بر اساس یک پیشنهاد جدید که اتحادیه اروپا آن را دوشنبه تصویب کرد، کشتی‌های نجات مؤسسات خیریه نمی‌توانند از طریق تلفن یا اشاره روشنی چراغ با قاچاقبران موقعیت کشتی‌هایشان را واضح سازند. این کشتی‌ها فقط حق گزمت در آب‌های بین‌المللی را خواهند داشت، جایی که آنان می‌توانند پناهجویان را در نزدیکی سواحل نجات دهند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی موج 100.5 FM تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. بهره برداری از یکی از نخستین سرمایه گذاری های چین در بخش زیربناهای انرژی قابل تجدید در پاکستان آغاز گردیده است. پروژه تولید انرژی برق با استفاده از باد بخش از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان است که به منظور بهبود سیستم ترانسپورتی و انرژی پاکستان برا انداخته شده است. رویترز در زمینه گزارشی دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
فارم جدید تولید انرژی برق از باد در 275 هکتار زمین در منطقه جمپیر در نزدیکی جهیل زیبای کنجار پاکستان قرار دارد. این منطقه از شهر بندری کراچی با موتر 2 ساعت فاصله دارد. این فارم ظرفیت تولید 50 مگاوات برق را دارد. منطقه جمپیر بخشی از دهلیز بادی گارو جمپیر در ایالت سند پاکستان می باشد. اداره هواشناسی پاکستان می گوید که این دهلیز بادی که 180 کیلومتر طول دارد و در امتداد سواحل پاکستان قرار گرفته است، می تواند با استفاده از باد حدود 11 هزار مگاوات برق تولید کند. این دهلیز بادی محل احداث نخستین پروژه تولید برق از باد در پاکستان بود که در سال 2009 با نصب چند توربین محدود آغاز به کار کرد و قرار بود با نصب توربین های بیشتر بادی ظرفیت تولید برق آن تا 56 مگاوات الی سال 2012 برسد. اما فرم جدید توربین های بادی که برق تولید می کند ماه گذشته میلادی آغاز به کار کرد و توسط شرکت توسعه انرژی ساچال و با کمک مالی بانک صنعتی و تجارتی چین احداث گردید. ارزش احداث پروژه های انرژی و زیربنایی که اسلام آباد و بیجینگ تحت نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان روی آن توافق کردند به 57 میلیون دلار می رسد. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از پروژه بزرگتر یک کمربند یک راه است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین آن را یک پروژه متعلق به همه جهان خوانده است.
ما می خواهیم که راه های زمینی را با بنادر آبی وصل کنیم و در پی ایجاد زیربناهایی هستیم که راه های زمینی را به این بنادر وصل کند.
بسیاری از پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به احداث فابریکه های تولید برق با استفاده از زغال سنگ اختصاص داده شده است. زغال سنگ برای تولید برق در این فابریکه ها از داخل و خارج پاکستان تامین خواهد شد. هدف راه اندازی پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افزایش تولید انرژی در پاکستان می باشد تا به کاهش شدید انرژی در آن کشور که منجر به پرچوی های منظم برق می شود رسیدگی گردد. پاکستان توانایی تولید حدود 23 هزار مگاوات برق را دارد، اما با رشد سریع جمعیت آن کشور تقاضا نیز برای انرژی برق افزایش یافته است و در اوج تقاضا برای برق پاکستان حدود 5 هزار مگاوات برق کمبود می داشته باشد. قرار است دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حدود 17 هزار مگاوات برق تای چند سال آینده به شبکه برق رسانی پاکستان اضافه کند. هرچند احداث پروژه های تولید انرژی قابل تجدید شامل این برنامه بزرگ اقتصادی بین دو کشور است، اما بسیاری پروژه های تولید برق آن با استفاده از زغال سنگ می باشد. تمرکز پاکستان روی تولید انرژی از منابع غیر قابل تجدید نگرانی حامیان حفظ محیط زیست را برانگیخته است. زیشان اشفاق، پژوهشگر در اتحادیه جهانی تولید انرژی بادی میگوید که تمرکز حکومت پاکستان روی توسعه پروژه های تولید برق از منابع سوخت فسیلی اقلیم پاکستان را تغییر خواهد داد و منجر به خشکسالی ها و سرازیر شدن سیلاب های بیشتر در آن کشور میگردد. او گفت در حالی که کشورهای جهان توجهشان را روی منابع قابل تجدید انرژی معطوف داشتند، پاکستان می خواهد استفاده از سوخت فسیلی برای تولید انرژی را افزایش بدهد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از رسانه های آمریکایی به تندی انتقاد کرد و عملکرد پسرش را معصومانه توصیف نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر در توییتر به رسانه های آمریکایی تاخته و آنها را به دلیل گزارش دهیشان از دیدار پسرش با یک وکیل روسی به تحریف دموکراسی متهم کرده است. شرح بیشتر را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
رسانه ها در این باره گزارش دادند که دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس جمهور آمریکا در آن دیدار در نظر داشته است اطلاعات از وکیل روسی کسب کند که بتواند از آن به نفع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 پدرش علیه هیلری کلینتون استفاده نماید. نتالیا وسلنیتسکایا، وکیل روسی که توسط یک واسطه به پدر آقای ترامپ معرفی شد، گفته بود که میتواند اطلاعات علیه هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را در اختیار وی بگذارد. آقای ترامپ در توییت های متعددی از میدان گلف خود در ایالت نیوجرسی با دفاع از پسرش نوشته است که هیلری کلینتون میتواند به صورت غیرقانونی 33,000 ایمیل را پاک کند، اما رسانه های دروغین پسر او را مورد سرزنش قرار میدهند. پسر آقای ترامپ با تازگی تعداد از ایمیل های خود را درباره ملاقات با این وکیل روسی منتشر کرد و رئیس جمهور ترامپ نیز روز چهارشنبه با دفاع از اقدام فرزندش در علنی کردن این ایمیل ها آن را شفاف و معصومانه توصیف نمود. او گفت که اکثریت سیاسیون ممکن به چنین نشست های بروند که پسرش رفته بود تا در مقابل رقیبشان معلومات به دست بیاورند و همین را سیاست گویند. رئیس جمهور ترامپ تا حال چندین بار تلاش کرده است تا جنجال های ناشی از ملاقات پسرش با وکیل روسی را که در ماه جون سال 2016 صورت گرفت محو سازد. با آن هم ترامپ جونیور گفته است که این وکیل روسی هیچ گونه معلوماتی را در مورد هیلری کلینتون در دست نداشت و به همین دلیل ملاقات آنان به زودی پایان یافت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این ملاقات پسرش هفته پیش آگاهی یافت. اما سناتور مارک وارنر، دموکرات پیشتاز در کمیته استخبارات مجلس سنا، گفت که برایش غیر قابل باور است که رئیس جمهور در مورد این ملاقات سال گذشته آگاه نبود. ملاقات پسر رئیس جمهور ترامپ اکنون یکی از موضوعات مرتبط به تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. این در حال است که هیئت‌های متعدد کنگره ایالات متحده با شاهدان عینی مصاحبه می‌کنند و مجالس گواهی‌دهی را راه اندازی می‌نمایند. رابرت میولر، رئیس پیشین اداره استخبارات فدرال یا FBI، اکنون ریاست تحقیقات جنایی در این خصوص را به عهده دارد. او در مورد روابط میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و علایق روسیه و اینکه آیا رئیس جمهور با برکناری رئیس پیشین FBI عدالت را نقض کرده است یا نه تحقیقات می نماید. بر اساس نظرپرسی مشترک واشنگتن پست و شبکه ABC، 60% از اشتراک کنندگان ملاقات پسر رئیس جمهور با وکیل روسی را نامناسب خواندند.
گزارش اخیر ای بخش در مورد تصمیم آمریکا مبنی بر ایجاد قماندانی مستقل نظامی سایبری هست. حکومت دونالد ترامپ پس از ماه‌ها تأخیر طرح تجدید نظر ساختار قماندانی نظامی این کشور برای عملیات‌های دفاعی و تهاجمی سایبری را روی دست گرفته است تا توانایی آمریکا مبنی بر آغاز جنگ سایبری علیه داعش و سایر دشمن‌های این کشور را تشدید بخشد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنویم.
بر اساس طرح جدید حکومت دونالد ترامپ، قرار است قماندانی سایبری ایالات متحده از اداره امنیت ملی آن کشور که یک اداره استخباراتی است جدا گردد. روی جزئیات این طرح کار جریان دارد، اما مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان افشا گردد گفتند که قرار است تا چند هفته آینده تصمیم نهایی در مورد تشکیلات جدید قماندانی سایبری ایالات متحده اعلام گردد. این مقام ها افزودند که هدف از طرح تشکیلات جدید قماندانی سایبری دادن استقلال بیشتر کاری برای این قماندانی است تا موانع کاری که این قماندانی اکنون با کار کردن در کنار اداره امنیت ملی با آن مواجه است برطرف گردد. اداره امنیت ملی ایالات متحده مسئولیت جمع‌آوری و بررسی معلومات اینترنتی، مکالمه‌های تلفنی و سایر اطلاعات استخباراتی را از سراسر کشورهای جهان بر عهده دارد. مسئولیتی که در برخی موارد ممکن در تقابل با عملیات‌های نظامی علیه نیروهای دشمن قرار بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حدود 2 ماه پیش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که هدف آن تقویت امنیت سایبری ادارات دولتی و حفاظت زیربناهای مهم دولتی در برابر حملات سایبری بود. تام بوسرت، مشاور امنیت داخلی قصر سفید، ساعات پس از امضای این فرمان اجرایی گفته بود که امنیت سایبری در داخل ایالات متحده به جهت درست به پیش نمی رود.
Allies, adversaries, primarily nation states, but also non-nation state actors, and sitting by and doing nothing is no longer an option.
ما شاهد حملات فزاینده از سوی دشمنان به شمول برخی کشورها و عوامل غیر دولتی کشورها بوده ایم. بنابراین نشستن بدون انجام هیچ کار اکنون برای ما گزینه نمی باشد.
تغییر قماندانی سایبری به یک قماندانی مستقل نظامی می تواند به جنگ در فضای مجازی همان پایه و اساس را ایجاد کند که برای جنگ‌های زمینی، هوایی و یا بحری با آن نیاز است. این اقدام حکومت دونالد ترامپ نمایانگر تهدید روزافزون حملات سایبری از سوی سایر کشورها، گروه‌های دهشت افغان و هکرها می باشد. این در حال است که پس از تلاش مسکو به خاطر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده، حراس آمریکایی‌ها به خاطر هک شدن کامپیوترهای آن کشور توسط روس‌ها بیشتر از پیش شده است. بر اساس طرح جدید حکومت دونالد ترامپ، قرار است مسئولیت قماندانی سایبری ایالات متحده به جنرال ویلیام میویل سپرده شود. جنرال میویل اکنون مسئولیت یکی از ادارات کلیدی وزارت دفاع ایالات متحده را بر عهده دارد و از قماندانان برجسته آن کشور محسوب می شود. او در مارچ 2003 در عراق خدمت کرد و سپس مسئولیت عملیات‌های نظامی قوای ائتلاف را در شرق افغانستان بر عهده داشت.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 101.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.